بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. یا ابا ذر ان الله عز وجل عند لسان كل قائل فليتق الله امرئ وليعلم ما يقول. همه رفتار و گفتار و پندار انسان در مرعا و منظر خداوند متعاله. خداوند ناظر اعمال خیر بشر و خطاهای انسان هاست. آفات زبان و گناهانی که انسان با این جسم کوچک مرتکب میشه شاید کم هزینه ترین و شایع ترین گناهانه. گناه زبان خیلی در دست رسه. یک کسی بخواد قتلی را انجام بده، مقدمات قتل پیچیده سخته، اما زبان مخصوصا به فضل تجهیزات نو و فضای مجازی شما زیر پتو تو رخت خوابم میتونی تماس داشته باشی و با زبانت دنیای رو به هم بزنی. در دسترس آسانه و خیلی مخرب، چون در دسترسه شما ممکنه ببینی که قتل جرم و جریمه و اون جنبه منفی که در افکار او میداره خیلی برجسته است. قبحش جوریه که وقتی به کسی میگه قاتل همه اشمئزازشون میشه، مثل این که به یه نفر بگی معتاد. ولی به یه کسی بگی دروغگو شاید ککش نگزه. پس گناهان زبان به خاطر سهولت دسترسی و به خاطر راحتی ارتکاب این جرم متاسفانه کوچک گرفته میشه. فرمایش پیامبر در یک سیاق ایجابی، الان نمیگه که از دروغ پرهیز کنید، در یک سیاق ایجابی میگه آدم ها، انسان ها، مؤمنین، بدونید که خداوند متعال هر کجا که شما حرف بزنید حضور داره. خدا بترسید. داره حذر میده از این که زبان رو در جای غلط به کار بگیریم. از این سیاق فرمایشات شما در کلمات معصومین زیاد میبینید. یه جایی هم پیغمبر فرمود طوبی لمن امسک الفضل من لسانه و انفق الفضل من ماله. یک دوگانه ای رو اینجا در این روایت، دو قطبی رو به ادبیات امروز در این روایت تولید کردن. میخوای انفاق بکنی؟ از زبانت انفاق نکن، از مالت انفاق کن. هر چی مالت رو انفاق بکنی جامعه بهره‌مند میشه، تو هم ضرر نمیبینی. هر چی از زبانت انفاق بکنی جامعه و خودت آسیب میبینید. بنابراین تو باله من امسک لسانه، امسک الفضل من لسانه و انفق الفضل من ماله. روایت دیگری هم داریم، این روایت مشهوری است که باز زبان رو نسبت بهش هشدار میده که هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم. ما با زبان داریم درو میکنیم. چی رو درو میکنیم؟ اون آتشی یا اون سببی یا اون عملی که ما رو با چهره و صورت روی آتش میاندازه. ممکنه واسه بتونیم که با زبان خیرات رو درو بکنیم. به هر جهت باید مواظب زبان بود و این رو دونست که پیامبر اکرم با عنایت تأکید میکنن که های مردم بدونید، ابازر تو هم بدون که خداوند متعال در هر کجا که زبان تو حرکت میکنه حضور داره. خب معنای لغوی مصلحت رو بیان کردیم. چرا وارد بحث مصلحت شدیم در جنگ نر؟ گفتیم هناک امران، یه موقع با دو مسئله مواجهیم. یک اینکه یک فرمان خدا در تضاهم باشد با تنفیر. اگر تضاهمی حاصل شد کدوم رو مقدم بداریم؟ فرمود اقوا مصلحتن را. چه چیزی اقوا مصلحت است؟ اون رو مقدم بدار. مصلحت چیست؟ وارد بحث مصلحت شد. خب بیان این که در نگاه دینی آیا مصلحت ینحصر بالمنافع دنیوی او یشمل المصالح الاخرویه؟ اکدنا و ان المصالح الاخرویه کمن ضمن المصالح، تأکید کردیم که مصالح و منافع اخروی هم مد نظر است. یک آیه رو اقامه کردیم، استناد کردیم بر این که هم دنیا هم آخرت مورد توجه است در مسائل و مصالح انسان ها. انسان ها وضع نشدن که دنیا رو آباد کنن آخرت رو فراموش کنن، و خلق هم نشدن که به آخرت بچسبن دنیا رو هم ترک کنن. آیه دیگری که در این زمینه قابل توجه هست آیه سوره بقره آیه 200 فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، خدا قسمتتون بکنه، حج مشرف بشید، اعمال که تموم میشه در روز 12 اون لحظه رو که نفیر است و همه بر میگردند و جمعیت زیادی به سمت شهر مکه میاد، واقعا همین الان همه دیگه حج و معنویات و اینها رو انجام دادن، از دنیا سخن میگن دیگه، خب الحمدلله راحت شدی. در گذشته هم اینجوری بوده که وقتی حج تموم میشد یه مجالسی رو برپا میکردن، حالا یا در خیمه یا خارج خیمه، هر کسی از فضل و بزرگی و جایگاه و وزانت خانوادگی و آبا و اجدادش صحبت. این نگاه در قرآن داره نقد میشه. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، وقتی حج تمام شد، فَذْكُرُ اللَّهِ، باز به یاد خدا باشید، از عظمت خدا به زبان جاری کنید، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، همینجوری که الان از بزرگی و مجد پدرانتون میگید، او اشد ذکرن، مهمتر از ذکر پدر و آبا. خب این آیه تا اینجا دخلی به موضوع ما ندارد. در ادامه میفرماد فمن الناس، مردم دو دسته هستند، یه عدهشون من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا زندگی ما را آباد کن، و ما له فی الاخرت من خلاق، این بهره ای از آخرت نداره. خب ذیل این آیه مفسرین نکات مختلفی رو گفتن. مرحوم علامه میگه این آیه میگه که و من فمن الناس، الناس اینجا اعم است، عامه مردم رو میگن، اعم است از کفار و مؤمنین، از کفاری که وقتی حج تموم میشه یا چه حج باشد چه نباشد فکر ذکر آبا و اجداد و جایگاه اجتماعی و موقعیت دنیایی خودشون هستن و چیزی جز مفاخر دنیوی رو مورد توجه قرار نمیدند و ذهنشون هم متمرکز به خواستهای دنیاست. اینا یک عده هستن از انسانها. و من المؤمن الذي لا يريد الا ما عند الله سبحانه، پس اهم است از کافری که دنیا رو فقط میخواد و مؤمنی که فقط اونی رو که خدا قرار داده میخواد. خدا چی را قرار داده؟ هم دنیا هم آخرت. بر اساس این عبارتی که ایشون می‌فرماد در این آیه از قرآن که فمن الناس من یقول ربنا آتنا، مراد از ربنا آتنا فقط دعا کردن نیست، چه بسا یه کسی فقط در دعا از خدا فقط دنیا رو بخواد و یه کسی که در شیوه عملیش فقط دنبال دنیا باشه. پس لزوماً دعا به معنای ذکر و ابتهال نیست، دعا خواستن است. یه عده‌ای خدا و آخرت رو میخواهند و دنیا رو، یه عده‌ای فقط دنیا رو میخواهند، حالا یا با زبان حال یا با زبان مقال. این فرمایش ایشون بعد استنتاج میکنن ان اعمال الطائفه الاولى، عمل گروه اول که فقط دنیا رو میخواستن، هابطتون باطله، حبط شده، باطل است. به خلاف ثانیه، اما اون گروهی که دنیا رو در چارچوب خدا و معنویات میخوان، اونها رشد کردن و رشد میکنن. ایشون مواردی از آیات رو هم در تأیید این برداشت مورد تأکید قرار میدن. تو آیه بعد از همین آیه که فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، ادامش اینه و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. این آیه‌ای که در طواف بهترین آیه است، در مستجار رو در طواف بخونید، چون خیر دنیا و آخرت ان شاء الله خدا قسمتتون بکنه. در لباس احرام این آیه رو هی بخونید، هی بخونید. دیگران ممکنه هر چیزی رو بخواهن، شما به قرآن استناد میکنید و خیر دنیا و آخرت میخواهید. از مجموع این آیات پیداست که مردم دو دستن، گروهی مقصود و مطمع نظرشون صرفا دنیاست و گروهی به مصالح و محاسن در دنیا و آخرت توجه دارن. این گروه در محاسبات الهی بهره نعمتهایی رو که در اختیار دارن بردن. گروه اول از نعمت برخورداره، چه بسا وضع مادیش هم بهتر از گروه دوم باشن، ولی اون به مساله اخروی ختم نشده براشون. باز المیزان میگه ان الناس علی طایفتین من یرید الدنیا والآخره، چیزی که عرض کردیم. آیه سومی هست که باز باهاش آشنایید، وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الیک، هم در دنیا به ما حسنه بده و هم در آخرت. این آیات رو برای چی میگیم؟ برای اینکه تأکید کنیم مصالح انسان منحصر به دنیا نیست، مصالح اهم است از منافع دنیوی و اخروی. در این دو قطبی مصالح دنیا و آخرت، امیرالمومنین هم یک فرمایش حکمت آمیزی دارن که هر دو رو در یک سیاق جمع میکنه. این عبارت زیبایی است. حضرت میفرماید ایها الناس انما الدنیا دار و مجاز و الاخرت و دار و قرار. این ایستگاهی که تو دنیا توقف کردید ایستگاه قرارگاه نیست، از این ایستگاه به قرارگاه میرید. فخذوا من ممرکم لمقرکم، مصالح این دنیا رو برای مقرتون منتقل کنید. خب این سه تا آیه و یک روایت. روایت دیگری هم در مجموعه ذخایر روایی ما وجود دارن که همین مفهوم رو مورد تأکید قرار میدن. مهمترین شاید این روایت از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است که تصریح میکند بر این که تخلف از این مسئله این مورد رضایت برای اهل بیت نیست. حضرت فرمود لیس مننا من ترک دنیا هل دینه او ترک دینه هل دنیا. ببینید چقدر شفاف، چقدر واضح که انبیاء الهی وقتی اومدن برای هدایت انسان ها نیومدن که به اینها بگن دنیاتون رو ترک کنید. هیچ کس نیست که اگر دنیاشو ترک کرد این مورد احترام ادیان سماوی باشه. هر کسی که دنیا رو به خاطر دین ترک کرد این مذمومه. البته این که من دارم میگم مورد دقتتون باشد، در ثنائی دین و دنیا در حالت اختیار نباید دین رو فدای دنیا یا دنیا رو فدای دین کرد، اما در حالت اضطرار یعنی اون جایی که تضاهمی حاصل می شود و از فرق می کنه. اون رو حالت اختیار ما نمی گیم، حالت اضطرار می گیم. در حالت عادی و طبیعی رها کردن دنیا و چسبیدن به دین به همون اندازه مذمومه که رها کردن دین برای چسبیدن به دنیا. اما وقتی اضطرار شد باید ببینیم کدوم مسئله دو طرف مصلحت اقوا داره. عموما مصلحت اقوا در حفظ آخرت و معنویات از اونجا. شما اگر اضطرار حاصل شد عیبی نداره که از دنیا برای آخرت صرف نظر کنید. پس این ملاحظه تو همه مطالبی که ما در این زمینه میگیم در ذکر شریف آقایون باشه که ما داریم حالت اختیار رو عرض میکنیم، که اگر در حالت اختیار یک مؤمن که بخواهد متضلع در دین باشه، یعنی منحصر کند خودش رو در دین و غوطه‌ور بشه و فرو برود، این آدم اگر از دنیاش دست بکشه اهل بیت براش کف نمیزنن، بهش احترام نمیزنن، پیغمبر بهش احترام نمیزنه. این مورد ذم پیامبر و مکتب اهل بیت. با این حرفا در میاریم که دنیا و آخرت مصالحی دارند که ما باید این مصالح رو توأمان با هم در نظر میگیره. برای اینکه ذهن شریف آقایون این حرف کاملا درش جا بیفته، یک مصداق هم ما ارائه میکنیم. اون مصداق چیه در همین چارچوب؟ مصداقی که ارائه میکنیم این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روحانیت رو در دین نفی و از اون نهی کردن. حضرت فرمود انهو نها ان ترحب، از ترحب، روحانیت. روحانیت یعنی چی؟ دنیا رو به نفع دین ترک کردن، نهی کردن. بعد فرمودن لا روحانیت فی اسلام، روحانیت نیست. حالا که روحانیت نیست چه بکنیم؟ فرمود تزوجو، دنیا ازدواج کنید، زندگی داشته باشید، به الزامات زندگی دنیا پایبند باشید، چون در این دنیا خدا اگه میخواست اینجا رو خالی خلق بکنی که ما رو نمیفرستاد اینجا. فرمود تزوجو فانی مکابرون به کمول امم، من با شما امتها وقتی تکثیر بشید، اضافه بشید، من هم احساس کبریا و بزرگی میکنم. من اوبایی بکم الامم، من مکابره با شما هستم. تعداد انسانها و امتها و ملتها و انسانها مؤمنین، این مایه و موجب فخر انبیاء الهی است. پس تکابر و تکاثر شما، من مکابر خوندم، عذر میخوام، غلط خوندم، مکافران، من یه خود چشمم خوب تشخیص نداد. فانی مکافرون بکم الامم و نها عن التبتل، این اون چیزیست که مورد سفارش تبتلم، بریدن از همه چیز در دنیاست. و نها عن النساء ان يتبتلن و يقتعن انفسهن من الازواج، حضرت نهی کردن که زنها بیان از دنیا بگریزند و ازدواج نکنند، ولو این که بخواد بشینه عبادت کنه. این مورد نهی. پس روحانیت را نهی کردند ازش، ولو اینی که نفی است، سیاق جمله نفی است. اینم مثل اون آیه و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین السبیلا، سیاقش سیاق نفیه، ولی وقتی ملاحظه میکنید اینجوری نیست که وجود خارجی ما از اون نبینیم، از سبیل نبینیم. سبیل هست، میخواد بگه این سبیل مشروعیت ندارد. اینجا هم اگر میگه لا روحانیت، لا روحانیت رو میخواد بگه فاقد مشروعیت است در دین. خب پس روحانیت از رهبه به معنای خوف، یعنی از خوف خدا لذت‌های دنیا رو کنار گذاشتن، ازدواج نکردن، گوش نبردن، رو دوشک نر نخوابیدن، اینا رو نهی کردن و اجازه ندادن. کنار گرفتن از مردم، جامعه و عبادت برای خدا کردن در کوه و غار و جای دیگر، اینا مقبول نیست. در صومعه رفتن این هدف ابعاث رسول نیست، اینا مشروع نیست. پس این رو نکرد. چرا از روحانیت نقد کردن و نهی کردن و اون رو اجازه ندادن؟ به دلیل اینی که است که مطلوب شرع این است که مردم با این زندگی دنیایی انس داشته باشن، اهل تقوا هم باشن. اگه قرار بود این زندگی دنیایی نباشه، خب خدا فرشته‌ها رو آفریده بود دیگه، مساق اتمشون ها بودن که اصلا در فکرشون هم اسمت دارن، فکر گناه هم نمی کنن. ارزش انسان به این است که در دنیایی زندگی میکنه که فکر گناه دارد. اختیار گناه دارد، فرصت گناه دارد، ابزار گناه دارد، اما برای رضای خدا و برای رشد معنوی خودش از همه اینا چشم پوشی میکنه و گناه نمیکند. امتیاز انسان این است که با وجود اختیاری که بر معصیت دارد اهل طاعت است. اون موقع است که امتیاز و نمره بالایی میگیره. پس از مجموعه این حرفا باید نتیجه میگیریم که اگر روحانیت نفی و نه شده، به خاطر اینی که با کنار گذاشتن دنیا و تک بعدی رشد کردن انسان به اون انسانیت مطلوبی که خدا اراده کرده نخواهد رسید. در تایید این جمله یه روایت دیگری هم داریم که بعدش نتیجه بگیریم. این روایت هم به نظرم روایت قابل استنادی است، خصوصا هم در مباحث جنگ نرد و در مباحث سیاست خارجی. در فقه پویا باید به این روایات ما استناد بکنیم. در دنیای امروز با این چارچوب اخلاقی و رفتاری زندگی خودمون رو ساماندهی میکنیم. ان جعفر ابن محمد علیه السلام انه سئل عن رجل دخله الخوف من الله حتی ترک النساء. یا آقای انقدر ترس بر او غالب شده همسرش رو رها کرده و طعام طیب رو هم رها کرده. ولا یقدر علی ان یرفع رأسه الى السماء. از خدا انقدر میترسه که جرأت نداره سرش رو به طرف آسمون هم بگیره. میگه من مورد غضب خدا میشم، چه کردم که به خدا نگاه کنم؟ تعظیمن لله. اومدن از آقا این سوال رو میکنن که آدمی رو داریم اینجور، چه میفرمایید راجع به این؟ فقال علیه السلام اما قولو که فی ترک النساء فقط علمت ما کان لرسول الله منهن. اینی که میگید زن و بچه رو رها کرده، شما یادتون بیارید که پیغمبر در ارتباط با زنانشون چه رفتار و روشی داشتن. حضرت مجردا توجه کنن. حضرت فرمود چی؟ فرمود که من از دنیای شما سه چیز برام خیلی مهمه. یکی همسرانم، بوی خوش در زندگی اجتماعی، در تعامل اجتماعی، اینکه بوی قرمه سبزی همیشه ندم، بوی ناجور ندم. تو تعامل اجتماعی انسان باید حبوب و محبوب باشه، در تعامل خانوادگی هم همینجور. و جعلت قرة عینی فی الصلاة. این دوتا از مقوله مادیات بود و دومی نماز که معراج انسان است با خدا. البته آقای هم شوخی میکرد، مزاح میکرد، این مزاح رو بد نیست شما بشنوید. گفتن که پیغمبر داشت اون حقایق علاقه های خودش رو میگفت، زن رو گفت، عطر رو گفت، شاید اگه ابوذر وارد نمیشد یه چیزی دیگه رو هم تو همین سیاق اون گفت، اما هم که ابوذر اومد حس کرد که ابوذر شاید برداشت بدی بکنه، گفت و جو علت قربت عینی فی الصلاة ری رو عوض کرد. البته این حرف مزار اون آقا بود که پیامبر اکرم جمله این نقش شده به این شکل فرمودن. خب اما قول کفی ترک النساء فقط علمت ما کان لرسول الله صلی الله علیه و آله منهن. و اما قول کفی ترک الطعام الطیب فقط کان رسول الله صلی الله علیه و آله یاکل اللحم والعسل. پیغمبر هم گوشت میخورد هم عسل میخورد. و اما قول که دخله الخوف من الله، این که میگه که خوف از خدا جوری شده که لا یستطیع ان یرفع رأسه الی السما فانما الخشوع فی القلب. خشوع در دل انسان هاست. و من ذا یکون اخشع و اخوف لله من رسول الله صلی الله علیه و آله. کی از پیغمبر خدا خاشع تر و خائف تر بود؟ فما کان یعمل حالا. پیغمبر که این کارا رو نمی‌کرد. پیغمبر میخواد انسان‌ها زندگی عادیشون رو داشته باشن، تناکو و تناسل داشته باشن، خورد و خوراکشون رو داشته باشن، از حرام و از بدی‌ها پرهیز کنن، خیر دنیا و خیر آخرت رو جمع کنن، شر دنیا و شر آخرت رو ازش ابتعاد داشته باشن. این میشه مصلحت انسان‌ها. ما اگر تو این چارچوب دین رو به دنیا معرفی کنیم، این همه لطمات و اتهاماتی که به ما میزنن اینها مرتفع میشه. یک شیعه اهل بیت توی دنیا باید بدونن که این به اسره و خانواده خودش ملتزمترینه، علاقمندترینه، به در تعاملات اجتماعی به حفظ دوستانش ولو شده با استعمال بوی خوش پایبندترینه. چقدر اسلام به این ابعاد اجتماعی دقت میکنه برای حفظ مناسبات اجتماعی، خیلی مهمه. واقعا ما بهش کم توجه داریم. خب ما چه میگوییم؟ ما میگیم آقا مصالح و منافع هم در دنیاست هم در آخرت است. اسلام وقتی از مصلحت سخن میگید هر دو رو دیده. اسلام وقتی نفی ربانیت میکنه به خاطری که هر دو رو دیده، به خاطری که به هر دو توجه داره. حالا این ربانیت و فرار از دنیا ریشش چیه؟ توی یه روایت نقل شده که ریشش شکسته، یا شکست عاطفی یا شکست سیاسی. آدم هایی به روحانیت و ترک دنیا روی می آورن که دچار شکست شدن. یه روایتی رو شیخ صدوق نقل می کنه، اون رو می خونم. اما قبل از اون یه روایت دیگه به ذهنم رسید که ظاهرا از امام صادق علیه السلام نقل کردن که حضرت فرمود می دونید چرا امت عیسی علیه السلام به روحانیت روی آوردن؟ چون یهود بعد از عیسی اومدن مسلط شدن، پادشاهان زیادی بودند، این پادشاهان ستم کردند، بعد مؤمنین از آل عیسی دیدن که اگر همچنان بمونن به جنگل گردناشون زده میشه، این شد که گفتن دنیا برای اینا، ما برای معنویات و خدا و عبادت به قارها و به مناطق امنی رفتن که عبادت کنن و عبادت کردن و دنیا رو ترک کردن. امت عیسی اگر به روحانیت روی آورد چون شکست خورد، شکست به جای اینکه دستمایه موفقیتش باشه، دستمایه طراحی برای حرکتش باشه، شد دستمایه برای کناره گیری. لذا تو روایات خیلی از جاها شما دارید، مراجعه بکنید، این رو روایت زیادی داریم که میگن روحانیت در دین ما جهاده. شکست خوردی؟ پشت خودتو بتکن، دوباره اسلحه به دست بگیر، را بیفت جلو. دنیا و دنیا خواهی عامل جنگ دشمنان ماست. تو خیال نکن که اگر در مقابل آمریکا، اسرائیل کوتاه اومدی به معنویات پیوستی. نه، در مقابل دشمن سرسختانه بایستید حتی اگر شکست کردید. اگر شما در جنگ کشته شدید، اگر دوباره جنگ روی بردید، اگر در مقابل جنگ نرم و سخت دشمن وایستادید و ایستاده کردید، شما در اینجا روحانیت واقعی رو درک کردید. اما اگر شکست عاطفی خوردید، شکست سیاسی خوردید، از دین، از زندگی دست برداشتید، شما ها راهب نیستید. اون روایت که عرض کردم روایتیست که شیخ صدوق نقل میکنه، میگه توفا ابن لعثمان ابن مزعون، عثمان ابن مزعون فرزندی داشت، از دنیا رفت، فشتد حزنه علی، خیلی عثمان بر این ناراحت شد، حزین شد، حتی اتخذ من داره این مسجدن یتعبد فی، رفت یه گوشه خونش اونجا نکرد مسجد و یه شده اونجا عبادت میکرد، نماز میکرد. فبلغ ذلک رسول الله
صلی الله علیه و آله فقال له، وقتی خبر پیغمبر رسید بهش گفت یا عثمان ان الله تبارک و تعالی لم یکتب علینا الروحانیه، عثمان روحانیت ننوشته، نه کردن، انما روحانیت امتی الجهاد فی سبیل الله، روحانیت ما جهاد است. یعنی چی؟ یعنی چه جایی که شکست عاطفی خوردی، فرزندت مرد، شکست به قول امروزی عشقی خوردی، همسرت طلاق دادی، شکست سیاسی خورد، در جنگ خوردی، پاشه دوباره احیا کنه، پاشه برای زندگی بجنگه، پاشه در مقابل دشمن دووم بیاره. این مصلحت دنیا و آخرته. پس امروز وقتی امام جامعه اسلامی میگه با دشمن بجنگی، این مصلحت دنیا و آخرت شما میده، این روحانیت واقعی است، باید تو این مسیر ثابت قدم بود. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، از مجموعه عرایضی که داشتیم در نگاه دینی و اسلامی، هر چند دنیا و آخرت، این توجه کنید، دنیا و آخرت رو تو روایت میگن مثل مشرق و مغرب، هر چند دنیا و آخرت رو مشرق و مغرب میدونن، میگن کل مقترت الى دنیا ابتعد عن الدنيا عن الاخره، هر چی به دنیا نزدیک میشی از آخرت دور میشی، و بالعکس این دوگانه و این دو قطبی در روایات هر چند وجود داره، ولی هیچ موقع به ما نگفتن که دنیا رو رها کن و آخرت رو بچس. وقتی تزاهمی پیش نیاد در حالت عادی، شما باید هم دنیا رو تامین کنی، چون دنیا یعنی آینده دنیا، زن، زندگی، فرزند، شما الان داری میری فرزندتو تعلیم بدی، آموزش بدی، لباس بخری، درمان کنی، همه اینا برای تامین آینده جهان و هستیه، این سنت خداست، این رو حفظ کنید، آخرت رو هم حفظ کنید، هر دو رو با هم خواستن، مصلحت دنیا و آخرت باید با هم باشه، هیچ کدوم رو به نفع دیگری سرکوب نکرد. ولی اذا استقر تزاهم بینهما، اگر تزاهمی بین این دوتا شد، ما اینجا نوشتیم فلهو شأن آخر، یک وضع جدیدی به وجود میاد، فسیتم تبیینها ان شاء الله. در تزاهم میگیم کدوم مقدمه، ما درباره قاعده تنفیر صحبت میکنیم، در قاعده تنفیر اون جایی که بین یک مصلحت یک حکم و مصلحت عدم تنفیر یک وضعیت تضاهمی پیش بیاد، اونی که اشد و اقوا مصلحتن هست مقدم میشه. در این زمینه چند تا نکته راجع به مصلحت گفتیم، چند تا نکته دیگه هم هست که میگیم. ما راجع به مصلحت زیاد کار دیم، هم در فقه سیاست خارجی، هم در فقه جنگ نفس، به همین خاطری خود در ابعادش صحبت کردیم. اگر دوستان نکته‌ای دارن استفاده کنیم، و الا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.